بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بیان شریف امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در دعای مکارم الاخلاق و سکون ریح و طیب المخالقه، خب سکون ریح به اصطلاح به وقار، سنگینی، وزانت تعبیر میشه. یکی از مکارم اخلاق وقار هست در شخص، وزانت هست در شخص، یعنی کار خلاف عادت خودش، خلاف سن خودش، از همون باب شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ نباشه، به مقتضای عرضم به حضورتون که اون عرفی که در جامعه به هر حال حاکم هست وزانت تفاوت میکنه، اما وزانت رو حفظ کنه، وقار رو حفظ کنه. خب سابقا ما فکر میکردیم که به خصوص در مورد ما اهل علم، البته وزانت غیر تکبره، غیر از به اصطلاح این است که شخص خودش رو بگیره، وقار داستان دیگره، ولذا در مورد وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه، با اینکه حضرت جوری بودن که حتی بردگان و اون کسانی که تو خانه امام کار میکردن نسبت به امام خودشون رو نزدیک احساس میکردن. یک وقت معروفی که قصه رو نقل میکنن راجع به امام سجاد، که کنیزی بود، این عرضم بزرگتون که حالا بچه بغلش بود، این بچه امام وقتی وارد شدن این بچه از دست این افتاد، یه قصه اینجوری پیش آمد. امام متوجه شدن و دیدن این از امام یه ترس و وحشتی داره، یعنی حالا یه کاری کرده بود چیزی، تا امام رو دید این دست پاچه شد و امام اونجا گریه میکنه که خدایا من چه وضعی پیدا کردم که اینا از من اینجور میترسن. این امام سجاد وقتی دربارش صحبت میکن، یقضی حیاءن و یقضا من محابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم، این شعر معروف دعبل، عرضم به حضورتون که محابت، وزانت خودش یه چیزیست مخصوصا در اهل علم. ما قبلا اینو تصور نمی کردیم، الان که می بینیم تو این فضاهای مجازی و بساط عمامه به سر، عرضم به حضورتون که تردستی بازی می کنن، چهچه می زنن، در آواز خوندن، کله ملق می زنن، یک حرکات، خب اینو کاملا می فهمیم. این بیان امام سجاد کاملا برامون واضح میشه. وزانت، وقار، سبکی نداشته باشه. عرض کردم روز قبل ما یک زمانی، البته حالا نه، حالا دیگه عدالت هم در امام جماعت شرط نیست، اون وقتا که عدالت شرط بود، غیر از عدالت مروت رو میگفتن شرط. مروت معناش چیه؟ مروت همین وقار و سنگینی در رفتار، در گفتار، سبک نباشه مؤمن. امام برای مؤمنین داره این مکارم اخلاق رو، نمون برای همه افراد عادی جامعه داره ذکر میکنه. نسبت به ما مسئله خیلی مهمتر میشه، ما اولا هستیم که این مکارم اخلاقی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند رعایت کنیم. و طیب المخالقه، و سکون ریح و طیب المخالقه، مخالقه معاشرته، معاشرت با افراد داره، طیب معاشرت داشته باشه، طیب مخالقه داشته باشه. در معاشرت با مردم و دیگران تأثیرگذار در اونها باشه، اونها توجه داشته باشن وقتی دارن معاشرت میکنن که با یک انسان مؤمن معاشرت دارند، این مهمه. مخالقه در ارتباط با دیگران، در با خود انسان نیست، در ارتباط با دیگران معاشرت پیدا میشه، مخالقه پیدا میشه. این همسایه است، 30 سال این آقا در جوارش نشسته، خب این نقل میکنه، میگه ما همسایه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بودیم، یک وقت نشد یه صدایی تو خانه بلند بشه که مزاحم زندگی ما باشه، یا یک وقت یه حرکتی بشه که ما احساس بکنیم این همسایه به هر حال داره به ما آزار میرسانه. این تیپ مخالفه هست، تأثیرگذار هست در افراد. افراد نگاه میکنن میگن این چون مؤمن هست این وضعیت رو داره. در معامله ماشاءالله امروز بازار مسلمان ها رو ببینید، بازار شیعه رو ببینید، این بازار شیعه است، این بازار مسلمان هاست. تا مردم یه قدی گرفتاری پیدا کردن، یه ذره بوی تحریم و نمیدونم امثال اینا بلند شد، به چه مناسبت شما تا جایی که میتونی هر چی تو مغازت نرخش رو میبری بالا، به چه مناسبت هر تولیدی که داری نرخش رو میبری بالا، اون پولی که برای شما اون قیمتی که برای شما تمام شده چقدره؟ شما حق نداری بیشتر از اون چه اقتضای عدل و انصاف روی این بکشی. چرا به مردم سخت میگیری؟ این تیپ مخالقه است. شما معاشرت با مردم داری، خرید و فروش با مردم داری، این بازار بازار امام صادقه، این بازار بازار فقه جعفریه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرمود کونو علینا زینا، در رفتارتون یه جوری باشید در رفتار. حالا اون روز مدینه بود، دیگران هم بودن، سنی هست دیگری هست داره نگاه میکنه، جوری باشید در رفتارتون که وقتی مردم نگاهتون میکنن زینت ما باشید. بگن رحم الله جعفر ابن محمد چه شاگردان خوبی، کیف ادب اصحابه. این کلام خود امامه. بگن امام صادق خدا بیامرزتش عجب شاگردانی تربیت کرده، عجب پیروانی تربیت کرده. ما وقتش که میشه خودمون رو سریع میخواییم بچسبونیم به امام صادق به تشیع، اما رفتارمون عملمون چجوره؟ این بازار ماست. تا یه کسی محتاج میشه پولی قرض بخواد، تا جایی که میتوانه صد رحمت به اون رباخورهای قدیمی که تومنی سنار میگرفتن، الان چه وضعیتی هست؟ تو گاهی افراد متدینین این وضعیت بانک ها هم آمده اصلا ربا رو به کل از بین برده، تخفیف داده. دیگه عرضم به حضورتون که ما میشینیم میخندیم به دنیا، بانک های اروپایی 1%، 1.5% بهره میگیرن، این رباست. حرب با خدا و رسول حسابش میکنیم، اما این بانک های ما 20% و 30% و 40% اینا عقود اسلامیه، ربایی در کار نیست. صندوق های قرض الحسنه ما 4% کارمزد فقط میگیرن، این ربا نیست. اما اون بدبخت مسیحی بعضی بانک ها در بعضی کشورها مثل ژاپن 0.5% بهرشون، بعضی ها اصلا بهره نمیگیرن الان در دنیا. هست در ژاپن بانک وام میده به این تولید کننده، به این کارخانه دار، اصلا بهره نمیگیره. حتی بعضی ها صحبت بهره منفی میکنند، اون وقت ما میخندی به ریش دنیا. این حسن مخالقه. اینا زندگی ما جوریست که نگاه به ما بکنن، به اسلام، به تشیع، به امیر المؤمنین علاقمند بشن. زندگی ما تبلیغه یا ضد تبلیغه؟ این حسن مخالقه که امام می‌فرماید در داخل خانه پدر با فرزندش. این فرزند گاهی از اوقات عرضم با حضورتون که به ماها مطلق می‌گفتن خب ماها بچه هامون رو با 100 تا قصد قربت و اخلاص و بساط میایم طلبه میکنیم، چرا شما بچه ها خودتون طلبه نمیشن؟ این واقعیته، این واقعیته. خب گاهی از اوقات این هست، بچه هامون گاهی در میرن از طلبگی. چرا؟ چون خلق و خوی من نتونسته این رو طلبه بکنه و این رو بپروره. ما گیر داریم. ببینید ما به چه مناسبت گاهی از اوقات، حالا این مسائل دادگاه خانواده گاهی کشیده میشه دادگاه ویژه، نمیدونم بساط در مسائل خانوادگی در بین طلبه ها گاهی قضایای عجیب غریب وجود داره. گاهی برا ما میان میگن گزارش به اصطلاح میارن به قول معروف که این مقداری که اختلاف در دادگاه ها پیش میاد بین خانواده های طلبه چجوره، منشأش چیه. واقعش اینه که ما مهذب نیستیم. ما در عمل کرد این فرد یک آدم عامی هست نسبت به همسر خودش ظلم میکنه، خب این عیب نداره، حالا نه عیب نداره، خیلی عیب داره، اما نسبت به اون چه که در بین ما میگذره کم عیب تره. اما این طلبه است اونجا آوردن پیش من که این آقا شرط کرده که این خانم حق نداره خانه پدر و مادرش بره، حتی حق نداره تلفنی احوالش رو بپرسه، بعد مادر این خانم افتاده مرده، در طول مریضیش نگذاشته احوالش رو بپرسه، حالا که مرده گفته تشییعش با حضور خودم یک ساعت فقط تو یک شهر. خب این طلبگیه؟ این حسن مخالقه است؟ شما اصلا این حق داری نسبت به زوجه خودت این کار رو بکنی؟ خب پدرشه، مادرشه، بابا یه حقوق شرعیه داریم، یه حقوق عرفیه داریم، ازدواج و ولایت زوج که تمام این حقوق شرعیه و عرفیه رو نمیخواد ساقط بکنه. شرع که آمده ازدواج رو مشروع کرده، این نبوده که تمام عاطفه ها، تمام قضایای اجتماعی، روابط اجتماعی رو مخواسته ساقط بکنه. خب بابا این هم رحم داره، صله ارحام برای او هم هست، تکلیف او هم هست، شما حق نداری این کار، اما هست. حسن مخالقه، ما با دیگران، با همسر، با فرزند، با همسایه، با مشتری، با صاحب کار، گاهی از اوقات کارخانه دار میاد، آدم متدینیه، میگه چک هرچی برگشت خورده، من دلم راضی نشده که زندانی بکنم، یک گونی چک اونجا پیششه، افراد آمدن معامله کردن، خریده، جنس رفته. همین آقا اگر دو روز جنس رو دیر میداد، داد و فریادش بلند بود، حالا چرا چند سال گذشته پولش رو ندادی؟ اونم با این وضع پول ما که روزمره قیمت پول تغییر میکنه، هیچ این خیالت نیست. بعد مسلمان هستیم، شیعه امیرالمؤمنین هستیم، بعد امید شفاعت هم داریم، اینا جور نیست. حسن مخالقه از مکارم اخلاق، این نه سوء مخالقه، اینا کارهای حرامه. حسن مخالقه یعنی اونی که مناسب است من با دیگران داشته باشم به نحو حسن باشه. حسن اتصافی است که فعل بعد از آن که این فعل در حد خودش صحیح بود، حسن یه اضافه است بر او، یعنی یه چیزی بیشتر داشته باشد. یعنی وقتی الان این آقا به من نسیه داد، اگر تمکن دارم 4 روز زودتر برم پولشو بدم، برای من که فرق نمیکنه، زودتر برم بهش بدم. در اینجا اگر من عصبانی بودم، اوقاتم تلف شد، یه چیزی به بچه‌م گفتم، یه چیزی به همسرم گفتم، این هنر رو داشته باشم، این شهامت رو داشته باشم، برم عذرخواهی کنم، عذرخواهی کنم، بگم ببخشید اشتباه کردم، از من بگذرید. یک طلبه برای خود برنامه کرد، الان از فضل هاست، در شهرستان، از پیرورده هاست، ایشون میگفت تو درس مرحوم آقای بروچردی اشغال کردم. عرضم به حضورتون که خب اشکالم مثلا حالا به نظر آقای بروجردی وارد نبود یا چیزو، یکی دو مرتبه هی تکرار کردم، آقای بروجردی عصبانی شد، تند شد، او ساکت باش، ساکت شد، گذشت. گفت یکی دو روز گذشت، گفت بعد متوجه شدیم که این، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی احمد خادمی، پیشکار آقای بروجردی بود، متوجه شدیم این حاجی احمد خادمی در به در داره دنبال ما میگرده. حالا آقا کاری داره، رفتیم خدمت آقای بروجردی، با آقای بروجردی من خواست نشون پیش خودش، دستم رو گرفت، گفت من اون روز حرف تو ناوارد بود، بی خودم تکرارش میکردی، این اشکالش اینه، دوباره برام توضیح داد، اما من تند شدم و میخوام معذرت بخوام از تو. گفتم آقا شما پدر ما هستید فلان از این. ایشون میگفت، من خودم نمیگم، گفت دست منو گرفته بود پیرمرد، دیدم چشماشم اشکی شده، گفت از من بگذر، از من بگذر. گفتم آقا بگذر چیه، شما پدر ما هستید چنین فرموندن؟ بگو گذشتم، بگو گذشتم. این حسن مخالقه است، انسان جایز الخطاست، اشتباه میکنه، اما جلو اون جایی که اشتباه کردیم متوجه باشیم، عذرخواهی هیچ اشکال نداره. انسان از زیر دست خودش هم عذرخواهی کنه، از بچه خودش هم عذرخواهی کنه، هیچ گیری نداره. این فضیلته، این فضیلت امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، از مکارم اخلاق و سکون ریح و طیب المخالقه. و ما برای رعایت این جهاتی که امام صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمایند اولا هستیم. ما که لباس مذهب رو پوشیدیم و ما که لااقل ظاهرمون جوریست که هر کسی به ما برخورد میکنه توقع داره بوی خدا بشنوه، اونی که با ما برخورد میکنه توقعش این است که رائحه امیرالمؤمنین و امام زمان از ما بیاد. اینو توجه داشته باشیم. و ما اگر در این جهت اخلال کنیم، اینا آثار وضعی برامون داره، آثار وضعی داره. ولذا اون بزرگ برای ما میگفت وقتی طلبه شدیم، ما تازه طلبه شده بودیم، اون زبان هم درس اخلاق تو حوزه خیلی جون داشت، خیلی. این حاج حسین فاطمی بود تو همین ارزم بزرگتون که محله آسید حسن خانهش بود، این اواخر پیرمرد بود دیگه نمیتونست بیرون بیاد، شبای جمعه درس اخلاق میگفت تو خونهش بود، یه خونه کوچیکم داشت، کل اتاق و همه جاش هم پر میشد، بزرگان میامدن درس اخلاقش. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فرید عراقی بود درس اخلاق میگفت، شاگردای خوب حاج شیخ عبدالکریم بود، بزرگانی بودن تو قم درس اخلاق میگفتن. یکی از این بزرگان برای ما بچه طلبه ها میگفت ببینید وقتی آمدید مواظب باشید، امام زمان صلوات الله و سلامه علیه تحملش بالاست، شما هم بچه هاشید، رعایتتون میکنه، اما حد نگه دارید، حد نگه دارید. وقتی این لباس رو پوشیدید ملتزم به لوازم این لباس باشید و الا ردتون میکنه، نمیگذاره بمونید. ما با خیلی جدی نمیگرفتیم، ردتون میکنه با مریضی، با گرفتاری، از این بساط ردتون میکنه، نمیپذیرتتون، نگهتون نمیداره. ما اون وقت باور نمی کردیم. الان نزدیک 50 سال من تو این حوزه مقدسه هستم. اینو دیدیم. بسیاری از کسانی که با ما هم درس بودن از طلبگی بیرون رفتن، استعدادهای فوق العاده داشتن. ولی مناصبی الان دارن یا رفتن بیرون. بعضیا نه، از حوزه و فعالیت و کار بیرون رفتن. یکی کاسب شد، یکی نمیدونم. اینا هست، این واقعیات هست. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه رعایت داره نسبت به ما، اما ما هم باید رعایت داشته باشیم، حد داره. ما باید رائحه او رو حفظ کنیم، رائحه او رو بدیم و الا نمیخوادمون. فقط سید الشهدا نیست که بعضی از افراد رو عرضم بزرگتون که میخواست، بعضی از افراد رو نخواست. کربلا چجور شد؟ کیا دوره جمع شدن؟ یه دم دوره شد جمع نشدن. حره ابن یزید جعفی، امام داخل خانهش رفت دیگه، داخل خانهش رفت، داخل خانه رفت، گفت وضعیت اینه، اینجوری، کمک ازش خواست. آخرش خیلی خواست به امام محبت کنه، یا گفت یه اسبی دارم، خیلی خلاصه این وقت فرار به درد میخوره. این خیال میکرد که حالا امام حسین میخواد در بره از دست یزید که اسب. حضرت اون آخر فرمودن نه، اصل میخوام، پولم نمیخوام، خودتو میخواستم، من خودتو میخواستم. و این آدم بعد از قضیه کربلا از این ور به اون ور میگشت و میزد تو سر خودش که اقبال در خانه من آمد و من بهش پشت کردم. پشیمان بود، نادر بود. حالا ای حال، طول کشید، عذر بخواه. برگردیم سر بحث خودمون. ما در بیان فرمایش مرحوم فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه بگیم. مرحوم فاضل تونی این تفسیر رو مطرح کردن که ما تفسیری داریم در باب استصحاب بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. در احکام تکلیفیه کلن ایشون میخواد بگه استصحاب جاری نمیشه. علتش هم اینه، ایشون استدلالی که فرمود در احکام تکلیفیه اقتضائیه، به قول ایشون اقتضائیه مثبت رجحان، ایشون در اونجا فرمود اما در همه احکام اقتضائیه، چه وجوب، چه حرمت، چه کراهت، چه استحباب، بیان ایشون میاد یا این احکامی که آمده موقته یا دائمه. چه موقت باشه چه دائم، این حکم در کل آن از این ازمان جاری هست. در نهی واضح تره، چون نهی تکرار جز ذاتشه به اصطلاح، و شما در هر آنی که شک بکنید خب خود حکم اصلی هست. استصحاب یعنی چی؟ نیاز نیست که حکمو از یه جایی وردارید بکشونید به جای دیگه. همون آن، آیا این زمانی که من شک کردم داخل در موقت، داخل در دائم، حکمو نگاه میکنم دائمه یا موقت جاریش میکنیم، استصحاب نمیخواد. ایشون میفرماید در اباحه هم همین جوره، در تخییر هم توضیح نمیده، همین جوره، همین بیان رو ایشون اونجا داره. میفرماید اما در احکام وضعیه که اینجا جاییست که بحث شیخ از این نقطه شروع میشه، ایشون بیانی داره. ایشون میفرماید که معنای احکام وضعیه این است که شارع بیاد مثلا شیئی را سببن لشیئن قرار بده، یا چیزی را شرطن لشیئن قرار بده، یا چیزی را مانعن لشیئن قرار بده. مثال میزنید، مثال های متعدد، کد دلوک لوجوب ظهر، دلوک شمس این سبب میشه برای وجوب صلات ظهر، کسوف به وجوب صلات، کسوف ماه گرفت، خورشید گرفتگی باید پیدا بشه، عرضم به حضورتون که تا نمازش واجب بشه، نماز آیات واجب بشه، و زلزله لصلاتها. اسباب رو ایشون مثال میزنه، ولی ایجاب و قبول اباحت تصرفات، ایجاب و قبول باید باشه، سبب میشه تا تصرفات مباح بشه به اصطلاح، و استمتاعات فی الملج و نکاح، عقد نکاح، خب صیغه خونده میشه در اونجا، استمتاع حلال میشه، و همینجور لتحریم ام زوجه، وقتی این صیغه خونده شد سبب میشه این صیغه ام زوجه تحریم میشه، حیض و نفاس وقتی آمد تحریم صوم و صلات میاد دنبالش. مثالایی که ایشون میزنه، میفرماید در اینجور موارد فیم بقی ان ینظر الی کیفیت سببیت المسبب، این تسبیبی که اینجا شارع مقرر کرده به چه نحوه است، هل هی علی الاطلاق، آیا این سببیت دائمی است مثل ایجاب و قبول در بیع، در اینجا که سببیت در بیع به نحو خاصی است که دوام رو میاره، اقتضاء دوام داره، او الا ان یتحقق المزیل، یا اینکه در جایی این سببیت رو شارع گذاشته تا مزیل بیاد، یعنی چیزی بیاد که این سببیت رو زائل بکنه. ایشون این تصویر رو میکنه، البته مثال هایی داره، و کذا از زلزله از حبوی فی وقت معین کد دلوک، حالا اینا ما جزئیات رو نمیخوایم بگیم. در اینجا نظر مبارک مرحوم فاضل تونی این است که ما در مواردی که شارع احکام وضعیه دارد اینجا استصحاب رو میتونیم تصویر بکنیم، به حساب اینکه شارع آمده جعل سببیت کرده، این جعل سببیتی که کرده یه وقت میدانیم این سببیت دائمه، مثل عرضم به حضورتون که صیغه عقد در مورد نکاح دائم یا در مورد بیت که دوام داره، یه وقت میدانیم موقت الی وقت خاص مثل زلزله، خب میدانیم این مثل کسوف که اینجا تا کجای این خورشید گرفتگی اداء هست و بعدش قضا هست یا قضا نیست، اما اداء مشخصه تا وقت معین این سببیت هست. در یک جایی که نمیدانیم این سببیت الی وقت معین هست یا دوام داره، اگر شک کردیم اینجا جای استصحاب هست که بیایم بگیم این سببیت هست الی طرف المزیل، یا شارع شرطیت گذاشته برای چیزی را شرط چیزی قرار داده، خب این شرطیت هست، یه وقت میدانیم این شرطیت که هست دائمه، حرفی نیست، میدانیم موقت وقتش رو میدانیم دائمه، در جایی که شک شد که آیا این شرطیت هنوز باقی هست یا شرطیت باقی نیست، اینجا جای استصحابه. البته ایشون این مطلب رو به این راحتی نمیفرماید. ایشون بعد از بالا پایین کردن های زیاد ایشون میفرماید که مع قطع نظر عن روایات، این برای ما ثابت میشه عدم حجیت الاستصحاب، این بدون ملاحظه روایات، اما به نظر الی روایات ما میتوانیم به مقتضای این روایات این رو دریافت بکنیم، این رو در بیاریم، از این روایات استظهار بکنیم که در احکام وضعیه سببیت و شرطیت و مانعیت استصحاب قابلیت جریان داره به مقتضای این اخبار. یعنی لولا اینکه شارع تعبد میکنه که این حالت سابقه رو من میکشونم تا وقت شک، لولا این تعبد شارع این رو هم ما نمیتونستیم بگیم، وجه نداشت. اما این تعبد در احکام وضعیه به خصوص، احکام وضعی هم ایشون فقط از سببیت و شرطیت و مانعیت ذکر میکنه، این رو میاد و مطرح میکنه. و عرضم به حضورتون که کلام ایشون اینجا تمام میشه. مرحوم شیخ خب این تفصیل رو توضیح دادن، بعد تفصیل در جریان استصحاب بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، به عدم جریان الاستصحاب در احکام تکلیفیه و جریان استصحاب در احکام وضعیه، شیخ میخوان این تفسیر رو رد کنن، وارد میشن رد کنن. قوله هو خب فاضله تونی آدم محترمیست، آدم وزینیست، ملاست. ایشون قوله هو شیخ یکی یکی ذکر میکنه جواب میده. اولین جوابی که میده اینه، قوله اولاً والمزایقه به منع ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی لا یضر فیما نحن بصدده. مرحوم فاضل تونی متوجه هست که در باب احکام وضعیه مثل همین سببیت و شرطیت و مانعیت ما یه بحثی داریم، یک بحث ریشه‌ای هم داریم، بحثی است که از نظر اهمیت شاید کمتر از خود استصحاب هم نباشه، و اون این است که آیا احکام وضعیه در شریعت اصالت دارن از نظر جعل؟ یعنی خود شارع آمده همون جور که حکم تکلیفی جعل میکنه حکم وضعی هم جعل کرده، یعنی جعل سببیت کرده، جعل شرطیت کرده. حالا ولایت داریم غیر ولایت، احکام وضعی فقط اینا نیست، آخوند انصافا میپردازه به اینا که میایم عرض میکنیم. آخوند خیلی قوی تر از شیخم بحث میکنه. دیروز ما اشکال کردیم به ورود آخوند در اینجا، اما از این طرف مرحوم آخوند جانانه وارد شده، پخته هم وارد شده انصافا، که حالا میایم بیان مرحوم آخوند رو میگیم. نسبت به بیان شیخ بیان آخوند خیلی پخته است، خیلی قویه. منتها ما در اینکه جاداش اینجا بگه یا نه حرف داشتیم، و الا اصل مطلب قویه. خب آیا مستقل به جعل یا نه؟ اینا از توابع احکام وضعیه، از توابع احکام تکلیفی است. مرحوم فاضل تونی میگه این حرفی که ما میزنیم، تفصیل دادیم که استصحاب در احکام وضعیه جاری میشه به خلاف احکام تکلیفیه، اصلا ربطی به این نداره که شما بیایید بگید احکام وضعیه جعل شده به وسیله شارع یا از توابع احکام تکلیفیه است، این فرقی نمیکنه. تعبیرش هم اینه، والمزایقه به منع ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی، یعنی جزء احکام مجعوله شرعی هست یا نیست، لا یضر فیما نحن بصدده. این اولا، چون اول کلام فاضل تونی بود، شیخ نقل میکنه. شیخ حالا میخواد جواب بده، ایشون میفرماین نخیر، اینجا و کیفه، آخر کلام شیخ رو من میخونم، و کیفه در نوشته مفصلش هست مراجعه کنید، و کیفه لا یضر فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعی حکما مستقلا و تسلیم انه امر اعتباری منتزع من التکلیف. چجور میگید ضرر نداره؟ ما اگر بیایم بگیم در اینجا احکام وضعیه مجعول هستند. خب شارع در مجعولات خودش میتوانه استصحاب رو جاری کنه. شارع تعبدش همونجور که قبلا گفتیم همه ی تعبدهایی که شارع داره در دائره سلطنت خودشه، بیرون از دائره سلطنتش که نمیتوانه تعبد بکنه. وقتی شما میگید استصحاب در احکام وضعیه هست، باید حکم شرعی و داخل تعبد شارع باشه. اگر حکم وضعی امر انتزاعی است یا امر اعتباری است یا لازمه عقلی هست برای حکم شرعی، چجور میخواید اونجا استصحاب رو جاری کنید؟ اونم به یاری روایات. این چه حرفی شما میزنید؟ اینجا همین نقطه شیخ وارد میشه، ولذا شیخ اینجا دقیق نقطه ایست که وارد میشه. میفرماید ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بیان ان الحکم الوضعی وضع چجوریه. در جواب در این قولهو که از فاضل تونی نقل میکنه، که فاضل تونی میخواد بگه فرق نمیکنه حکم وضعی مجعول بل اصاله باشه یا از توابع حکم مجعول باشه، اجازه فرمایید، یا از توابع حکم مجعول باشه، فرق نمیکنه. شیخ میخواد بگه فرق میکنه و بعد از آنی که میگه فرق میکنه به مناسبت وارد میشه در بحث و شیخ میخواد بگه اصلا حکم وضعی جعل شارع نداره، کاملا هم میگه به اطلاقه میگه. شیخ میخواد بفرماید اصلا ما حکم به اصطلاح مسامحتن بهش میگیم حکم وضعی، حکم نیست، حکم مجعول شارع نیست. شارع نه سببیت، نه شرطیت، نه مانعیت، نه دیگر احکام وضعیه، هیچ کدام ها وضع نکرده. ما فقط احکام تکلیفیه خمسه رو داریم و این احکام وضعیه از توابع به تعبیر ایشون امور اعتباریه انتزاعیه هست که ما انتزاع از حکم تکلیفی میکنیم، اصلا جعل مستقل نداره. شیخ در این جواب از قوله اولا وارد میشه این بحثو میکنه. تمام که شد شیخ قوله ثانیا میگه، قوله ثالثا ادامه داره فرمایش شیخ و جواب فاضل تونی. اما اینجا رو این که شیخ گفتیم شیخ مناسب وارد این بحث شده به حساب این که مرحوم فاضل تونی آمده و تفصیلش رو میفرماید این تفصیلی که ما میدیم ربطی به این نداره که کیفیت وضع در احکام وضعیه چجوریه، اعتباری باشه یا اصالت داشته باشه بالجعل، هیچ تفاوت نمی کنه. شیخ می فرماید یعنی چی تفاوت نمی کنه؟ تفاوت اساسی داره در اینجا، اینجا اساسا تفاوت می کنه. و بعد وارد میشه که حق این است که حکم وضعی این جعل بالاستقلال از حکم تکلیفی نداره، شارع جعلی نسبت به این احکام وضعیه نداره، بلکه اینها اموری است اعتباری، تعبیر شیخینه، اموری است اعتباری انتزاعی از احکام تکلیفیه. حالا بعد وارد میشه شیخ بحث میکنه و مثال میزنه. بفرمایید شما. بله. 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 که مثال هایی که برنامه فاضل تونی زده. بله. 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 نه. حالا اونجا این که تشخیص ایشون چجور هست، به هر حال در اونجا استفادهی که ما میکنیم فرض فرمایید دلوک راه، ما در خود فقهمون که بحث میکنیم، حالا شما وقتی فاضل تونی خب از افراد چیه به اصطلاح شخصیت های بزرگ اخباریه دیگه، راجع فرمودید اصول آقاین اخباری ها با اصول ما خیلی فرق میکنه دیگه، با بحثایی که شیخ باشون داره وارد شدید دیگه شما. اما نکته ای که هست این است که یه اصالتی تو این حرف ایشون هست و اون این که دلوک یعنی دخول وقت، دلوک علامت دخول وقت دیگه. اجازه فرما آیا وقت شرط هست در صلات یا نه؟ اجازه بدید جواب.
شرط هست که شرط واقعی شاید هم برای کارشید قرار بدید.
اجازه
اگر شاید خبر نمیدون ما نمیدونستیم که سبب وجود نماز
تمام
شدن حکم خارجی
است. خب تمام شد. توضیح خب تمام شد. خب منم عرضی اجازه فرمایید بکنم. عرض ما این است که همونی که شارع کشف کرده، کشف شارع رو بنده با علم ایقوف میتونم در بیارم، کشف شارع با حکمشی که میکنه به من کشف میکنم در میارم. تمام احکامی که شارع داره ما کشف میکنیم. اونی که نیت شارع چیه، اراده شارع چیه، مگه حکم چیزی غیر اراده است؟ توجه کنیم. نه وای میدونم دو این دلوک هوایی آمد شرط شد یا شارع بهمون گفت. خب کشف شارع من از کجا به این کشف پی ببرم؟ چی؟ من نمیفهم شما چی میگید. شارع اعتبار نکرده، من از کجا در بیارم که شارع دلوک رو شرط قرار داده؟ از کجا بفهمم؟ اخبار، درست؟ از اخبار، از آیات. این میشه دلیل، این میشه دلیل. این دلیل رو حالا اجازه بدید دیگه آقای شما. این دلیل شارع اونی که فقیه هست آمده فتوا تو تمام توضیح المسائل شما بگردید، آمده هم میگن شرط دخول در نماز چیه؟ وقته. یکی از شرایط وقته. این شرط رو شیطون گذاشته یا خدا گذاشته؟ خدا گذاشته. شرطیتی است که خدا گذاشته. حالا که خدا گذاشته این شرط را، آیا جعل کرده شرط را؟ بس فقط بر سر اینه که شما وقتی آمده و شارع گفته صلات بیارید من دلوک شمس الی غسق لیل، اینجا با این انشاء جعل کرده هم وجوب صلات را هم شرطیت دلوک را، یا جعل واحد داره در اینجا وجوب صلات اندد دلوک، ما از این اندد دلوک بودن وجوب میایم انتزاع میکنیم شرطیت را. بحثی که این آقایون دارن اینه. شما یه بحث عرفانی دارید که اصلا کشف اونجا باید، اونجا ما باید ریاضت بکشیم احکام رو یکی کشف بکنیم که خدا چی میخواد. این بحث ما در کشف نیست. ببینید حالا اعتباری شیخ فرمونده درست هست یا درست نیست، ما هنوز حرف شیخ رو مطرح نکردیم. ادعاست، اجازه بفرمایید، ادعاست. شیخ مطلبی فرموده، بعد ببینیم درسته یا نه. بس تمام بر سر اینه که اگر اینجا انشایی که شارع داره، از این انشا چی استفاده بکنی؟ شارع آمده با این انشا جعلی کرده نسبت به شرطیت، مثل همون جعلی که راجب وجوب صلات کرده، یا نه شارع آمده صلاتش رو واجب کرده اندت دلوک. اندت دلوک انتزاع شرطیت رو از این بیان شارع من میکنم. همش هم تو خطابه، همش هم تو خطابه. از این دلیل انتزاع میکنه و بعدم امور انتزاعیه با امور اعتباریه فرق میکنه یا فرق نمیکنه، اونم یه داستانیست که بعد بیان میگیم. السلام علیکم.